از شما قربان و برمیگردیم از برنامه تهران من رادیو تهران با شما شنونده محترم برنامه رو پیگیری میکنیم.
صدای شهر
دوستان شنونده، میدونستید یکی از مهمترین کارهایی که یک موتور سوار باید انجام بده اینه که چراغ موتورسیکلتش رو روزها هم روشن بگذاره؟ میپرسید چرا؟ گفته شده این کار خیلی به کاهش تصادف کمک میکنه، چون موتورسیکلت توسط راننده ها بهتر دیده میشه.
ترافیک
و اما ترافیک بزرگراه شهید باقری شمال به جنوب، از بزرگراه شهید زین الدین تا بزرگراه شهید سلیمانی ترافیکش سنگینه. شمال به جنوب بزرگراه شهید یاسینی هم همینطوره، از بزرگراه شهید باقری تا میدان شهید کلاهدوز و در ادامه بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوز تا بزرگراه شهید محلاتی ترافیکش سنگین هست. بزرگراه امام علی شمال به جنوبش داره ترافیک سنگینی از خیابان سبلان تا خیابان خاوران. جنوب به شمال بزرگراه امام علی هم همینطوره، حد فاصل بزرگراه شهید رئیسی تا خیابان خاوران. بزرگراه شهید چمران هم جزو معابر پرترافیک این لحظه شهرمونه، در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا تونل توحید و در ادامه بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان بریانک و بالاخره بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه محمد علی جناح پرترافیک است. یه معبر پرترافیک دیگه هم اضافه شده، بزرگراه جلال آل احمد شرق به غربشه، از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری. متشکرم از همراهی یکایک که شما عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران. بخش بعدی 18:58 دقیقه.
یه دو دقیقه نبودم.
خب آقای مجری
هیچی دیگه، دخترم فقط میگه شما باید براش کتاب بخونی.
آخه
چشم میخونم
ایران دخچان واقعا به آرشاویر بیشتر رفته، خدا رو شکر.
یعنی چی؟
همین خواستم فقط
بگم. آقا این چه کاریه شما میکنی؟ شما مهمان این برنامه ای.
بابا من یعنی
جایگاه خودتون رو میدونی؟
بله بله.
خب
من یعنی چی نداره که من قول دادم باید براش کتاب بخونم دیگه. آفرین به شما که همچین بچهای کتابخونی وارا بود.
ممنونم ممنونم. من خودم دوست داشتم برای بچه‌هام کتاب بخونم.
الان از اینکه من میخوام کتاب بخونم برای ایران دخت ناراحتید؟
خیلی خیلی ناراحتم.
چرا
خودم میخوام بخونم؟
چرا خودم میخوام
بله
بخونم؟
بله من صدام خوبه، دوست دارم کتاب بخونم برای بچه‌ها. دوست دارم همه با صدای من کتاب کودک بشنون.
صداتون که خوبه، ولی اینکه اینجوری بخواین همه با صدای شما فقط کتاب بشنون یکم خوب نیست.
چرا نیست؟ من دوست دارم این کارو.
حالا هر کی هر چی دوست داره درسته؟
بله
بر
من درسته.
بله
من چیکار به بقیه دارم؟
ای بابا از دست شما، باز که شما عصبانی شدید.
تقصیر شما دیگه. الان ایران دو پاشو گرده تو یک کفش که فقط شما باید براش کتاب بخونی.
صدای شما خیلی قشنگه
عزیزم.
بیا صدای شما خیلی قشنگ. آها این صدا
بچه تو خونه چه اتفاقاتی داره براش میفته که این
آقای مجری نکن این کارا.
ولش کن، مهم اینه که ایران دخت جان کتاب دوست داره، کتاب خوندن و شنیدن رو دوست داره.
آها.
دیگه باقیش چه فرقی میکنه؟
اینم که کتاب دوست داره به خاطر منه آقای
بله
مجری.
منم برای همین همون اول حرفم بهتون تبریک گفتم.
بازم فریدون این کارو نکنید.
من
بله الان فریدونم صدای شما رو بشنوه، میخواد شما براش کتاب بخونید. بدبخت میشه.
فریدون رو نیوردین؟
نه نیوردم، فردا میارم.
ای بابا
نکن این کارا رو.
ای بابا
من شاکی میشم، عصبانی میشم.
من فکر کردم بیشتر از اینکه بچه‌ها کتاب دوستان شما خوشحالید. نه این که الان فهمیدم قصه کلا یه چیز دیگه است.
حالا هر چی.
حالا هر چی که چی؟
آخه موزی میشه کتاب بخونی خاصتون خوشگله.
ایران دخ جان واقعا من که از خدا نکنین
کارای همین جوریش هم پر روئه.
چی جوری مادرتون اجازه نمیدن؟
نه خاصتون خوشگله.
یه روز نمیشه با آرشاویر بچه‌ها رو بفرستین داخل استودیو؟
نه من حتما باید حضور داشته باشم.
کاری جایی نداری؟
نه.
یه روزی
من 22 65 24 65 22 65 24 66 30000 94 دیگه من نیستم.
اونایی که واکسنای نوبت پنجمو نزدن لااقل اجازه بدی بهشون بگم گوش ندن این بخشو.
با سلام خدمت همه عزیزان برنامه وزین تهران من و دولت سیمان مجنونی عزیز عرض میکنم که الان دیگه بچه ها داستان گوش نمی کنن، کتاب هم نمیشه براشون بخونی چون همه شون یه دونه لپتاپ دستشونه، یه دونه موبایل دستشونه، بازی میکنن با موبایل تبلت و اینجور چیزا. ولی زمان ما برای ما قصه های چوپان فداکار، چوپان دروغو اینا رو برای اون خیلی خوندن. با تشکر فرقانی هستم از سلام.
آقا فرغانی داستانا رو اشتباه خوندن
آره
براتون؟
آره همه رو جا به جا گفتن بیان کلاسای ما شرکت کنن.
شما هم از هر فرصتی
آره
استفاده کنید.
از هر فرصتی.
دهقان دروغگو چوپان فداکار که این جلد دو ادبیات فارسی سال
بله.
دوم ابتدایی باید باشه
چون قاطی کرده ش... بودن آره. جا به جا گفتن.
خب میگم نکنه اشتباه متوجه نشن.
نه
یه اون مثلا پاشم برم سمت ریل قطار بگن گرگ زده به گله. خب
اینم هست
این
درست
گفتی.
سلام وقت بخیر. زمانی که بنده بچه بودم پدر خدا بیامرزم برای من خیلی کتاب میخون. یادم قصه شنگول منگول بود، قصه چدو قلقل زن، خیلی اینا رو دوست داشتم. یعنی هر شب پلون میشه تا من این داستانا رو نمیشنیدم خوابم نمیبرد، چون احساس میکنم توی داستانای قدیم صمیمیت و سادگی هست که توی داستانای الان نیست.
خیلی سپاسگزارم از شما. فقط که شنگول و منگول کلا سه خط داستان داره دیگه.
میاد کدوم کتاب میخوره و بعد مامانه میاد و اینو
میره شکمشو باز میکنه، بچه‌ها رو در میاره و دوباره زندگی ادامه میده. سه خط این که کدوم کتاب؟
هر شب هم اینو میگفتن براشون
بله
آره. اونم گوش میدادن.
صمیمیت هم موج میزد اتفاقا بین شنگول و منگول و حبه
انگور.
خیلی موج میزد که دوستان فقط درو با الان دیگه درو
باز نکنی
شده الان آخه مریم خانم
میبینن ولی
الان ایران دخت یاد دادین که مثلا درو روی هر کسی باز
من برای هر چیزی آموزش هر چیزی دادیم. کلاس دارم
بچه میگم بچه 5 ساله داره استانیسلافسکی میخونه
بله
دستون
داره من چه مادری هستم
متشکرم.
عرض سلام خدمت همه تهرانمنیای عزیز، جناب آقای مجنونی بزرگوار و همینطور مریم خانوم. الان دختران بزرگ شدن ولی وقتی بچه بودن دختر بزرگم هر وقت دندون پزشکی می بردمش سر راه دندون پزشکی یک کیوسک روزان فروشی بود که کتابای بچگونه همیشه اونجا کتاب می خرید، جایزه دندون پزشکی کتاب بود. ولی دختر کوچیکم هر وقت دندون پزشکی می بردمش از همون کیوسک خوراکی می خرید، آب میوه کیک اینا می خرید. و دختر بزرگم واقعا هم تحصیلات عالیه خیلی خوبی داره و همینطور هنوزم اهل مطالعه است. یوسف پور هستم از تهران محله پونه. خدا نگهدارتون.
خب کاش از سرنوشت اون یکی بچه‌تون هم میگفتین که کیک و شکلات می‌خورد.
آره.
اون یکی رو نگفت.
بگم آشپز شدن. یا رستوران دارن.
شاید از سرنوشتشون خبر. آره. شیم تو شادم بقالی زدن. نه آره. کاش میگفتین خانم یوسف پور دیگه. حالا اون یکی
آره.
رو گفتین تحصیل
آره.
کرده شدن.
آره ما می‌خوایم بدونیم کنجکاو.
کنجکاو شدم. آقا زنگ بزنین خانم یوسف پور. زنگ بزنین بگین ببین چه خبر شد.
سلام عرض میکنم خدمت همه تهران مانیا آقای مجنونی. بقیه رو یادم نیست. عصرتون بخیر. میخواستم بگم که آقای مجنونی این جمله که گفتید و تو زندگی من اتفاقا داشتم تایپ میکردم همه اینا رو شما گفتید. سه تا بچه دارم، کتاب توی دهش علمرود رو براشون خوندم، الان همشون مهندسی گرفتن. عادت داشتم هر شب براشون کتاب قصه بخونم، قصه های شعرگونه میخوندم براشون، نوار قصه براشون شبا میذاشتم گوش میدادم تا خوابشون ببره، مثل خانم هنا، مثل همین توی دهش علمرود، اینا رو براشون میذاشتم. یعنی اگر نمیذاشتم نمیخوابیدن. توصیه میکنم که حتما برای بچه هاتون قبل از خواب حتی یه صفحه شده کتاب بخونید که ذهنشون باز بشه. خیلی خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. مرضیه دلفانی هستم، خدا نگهدار.
درود بر شما خانم دلفانی. دیدین قابل توجه دوستانی که بچه های 5 سال به بالا و پایین دارن.
آقای مجری،
قابل توجه آقای مجری،
این کارو نکن.
آن شما هم بچه تو من سال.
بله.
من چرا به هرچی میگم یه طرف برخورد میکنه؟
بله به من برخورد.
حالا چرا چیز خوبی داشتم میگفتم؟
چی میگفتی؟ نه الان میگم چی میخوای؟
داشتم میگفتم اگه دوره کامل توی دهش علمرود برای بچه هاتون بکنی همه مهندس میشن. دقت کنین بچه ها، سه تا مهندس
باش.
فقط یه سر به اون ده هم بزنن دوستان، اشکالات مهندسی ده رو برطرف کنن. همینجوری فقط که نمیشه که یه طرفه باشه سودش که. شما شنیدی اون تک و تنها بود؟ شما بفهمید از تنهایی درش بیارید حسنی رو از اون ده. این کارو بکن.
سلام، وقتتون بخیر. مریم جون چند دقیقه دیگه میرسه، میخواد شماره تلفن اعلام کنه. آماده باشین، نگین قلبم درد گرفت، داداشم از خواب بیدار شد، سرم درد گرفت، چرا داد میزنی؟ 22-65 24-65 22-65 24-66 بنگنه هستم. سپاسگزارم، خدا نگه دار.
22-65 24-65 22-65 24-66 30,094. اینم میگم که یه ذره اون داد و اینا رو بگی. ولی دیدی
چون این هشدار قبلش پخش شده بود،
ما دیگه مشتاقن که من شماره ها رو بگم.
بله
آقای مجری،
بگید چقدر برای کودکانتون کتاب خوندید یا میخونید و چی میخونید؟ نوشتن که کتاب خان دنیا نوشتن، نوشتن که کتاب باید بتونه کودک رو درگیر کنه و بهش علاقمند بشه تا کودک کنجکاو بشه برای اینکه آخرش رو بدونه، یعنی آخر اون داستان رو بدونه. در غیر این صورت داوطلبانه به هیچ عنوان سراغش نمیره. در ادامه هم نوشتن که با توجه به اینکه گرونی کتاب و اینا رو داریم، به نظر نیازی است برای بچه‌ها کتاب بخریم صرفاً، بهتره که عضو کتابخونه بشن. والدینم میتونن که همراهیشون بکنن، برن کتاب مورد علاقه شون رو بگیرن بخونن. حالا ما زیاد روی نحوه کتابدار شدنشون مثلا از خونه داییشون حتا بردارن، مثلا
اجازه بگیرن
نه.
بردارن بعد آره دوباره دیگه. ببرن بذارن.
آره دیگه، حالا آره. کسی دیده کتاب گرفتن هم مثل مهریه البته میمونه مریم خانم.
نه بابا میگیرن،
کی داده کی گرفت
میگیرن.
به ما بگید لطفا. با این موسیقی که الان دارید میشنوید، موسیقی ورزشی طوری که هست و دوشنبه هم هست و یک هفته در میان هم در تهران من، ما در این لحظات و دقایق در خدمت جناب استاد احتشامزاده از پیشکسوتان بنام و خوشنام، یعنی هر دو رو با هم داره استاد احتشامزاده، فقط این نیست که مشهور باشه و اینا، خوشنام هم هست و هنوزم که هنوزه در عرصه ورزش تاثیرگذاره، حالا در هر جایی که باشه از جمله در رادیو. الان سلام میکنم به استاد احتشامزاده که مقابل من در استودیوی تهران من نشستن، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مجنونی عزیز، همکار محترم، امیدوارم کارتون خوب باشه. هم تو خدمت شنوندگان خوب برنامه تهران من عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که تا الان روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن، هوام گرم و به صورت همونجوری هم شما فرمودین ان شاء الله عصبی نشن و ریلکس باشن و بتونن که این روزهای گرم رو پشت سر بگذارن
ان شاء الله. قرار هست که امروز راجع به یک موضوع جنجالی صحبت بکنیم در فوتبال کشورمون دیگه، خاطر اینکه سال گذشته اتفاقات جنجالی افتاد، مثل اینکه درس عبرتی هم نشده سقف قرار داد گویا ادامه داد.
نه خیر، همونجوری که شما فرمودید درس عبرت که نشده، چی یه مقدار بدآموزی هم برای امسال داره که فهم میکنم پیگیری میشه. به همین خاطر میخوایم با یکی از مدیران برجسته ورزشیمون صحبتایی داشته باشیم که ایشون هم خیلی قشنگ صحبت میکنه، خیلی سریع لهجه هستش و همه واقعیت ها رو به نحو احسن میگن و قرار است که با این شخص بزرگ که از مدیران خوب ورزشی ما بودن، مدیر باشگاه سابق استقلال، رئیس سابق فدراسیون دوچرخه‌سواری، با ایشون صحبتایی می‌خوایم که داشته باشیم.
فکر می‌کنم با این مشخصاتی گفتی جناب آقای واعظ آشتیانی
باشه. بله، جناب آقای دکتر واعظ آشتیانی هستن که ان‌شاءالله یه صحبت خوبی رو با ایشون داشته باشیم.
سلام می‌کنم به جناب آقای دکتر واعظ آشتیانی، خیلی خوش اومدید به تهران من رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی همچنین استاد احتشام زاده، شنوندگان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. ماه محرم رو هم تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما. من سراپا گوشم گفتگو شما و استاد احتشام زاده رو میشنم.
بزرگ برید.
خب جناب آقای دکتر واعظ آشتیانی عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی بزرگ. خوش آمدید به برنامه خودتون.
قربون شما، متشکرم از محبتتون، توفیقی بود در خدمت شما و
خواهش میکنم
همکاران عزیزتون همچنین شنوندگان گرامی باشم.
خیلی خوشحالم آقای دکتر با شما صحبت میکنم. من یادم میاد که شما رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری بودی، چقدر امکانات خوبی رو به اصطلاح برای این فدراسیون فراهم کردین موقعی هم که مدیر باشگاه استقلال بودین، چقدر اون دوران باشگاه استقلال امکانات خوب و مدیریت خوبی رو داشت. من خودم قشنگ این داستان‌ها رو یادمه و حیف که شما خیلی زود از ورزش کنار رفتین. البته میدونم در ورزش هستین ولی در بخش مدیریتش خیلی افسوس می‌خورن که چرا آقای دکتر واعظ آشتیانی در عرصه ورزش نمیاد و کار نمیکنه. و اصلا خوشحال هستم که با شما میخوام گفتگویی داشته باشیم آقای دکتر در خصوص سقف قراردادها که میدونی پارسال اصلا رعایت نشد، حتی خیلی از تیم‌ها هم کسر امتیاز شدن. در خصوص صحبت‌ها رو بفهمید تا من سوالات بعدی رو از خدمت شما بپرسم.
خواهش می‌کنم. رویه‌ای که متاسفانه در هم در ورزش کشور ما و هر از گاهی در برخی از بخش‌های دیگه از گذشته تا کنون وجود داره،
بله،
اون هم روش در حقیقت هم رابنداز جابنداز هم آزمون خطاست. بله. یعنی آزمون کن، خطا کن، هیچ اشکالی نداره، اگه موفق نشد این اشکالی نداره دفعه بعد و الا این رویه‌ها، این فکرهای فرسوده و این فکرهای فرتوت همواره نصیب جامعه ورزش بلخص تو حوزه فوتبال رو ما شاهد هستیم.
بله.
جناب احتشامزاده، این سؤاله، این عدد رو از کجا آوردن؟ مثلا فرض کنید سقف بودجه 380 میلیارد یا مثلا 400 میلیارد، این عدد از کجا میاد؟
بله، اصلا برای اینکه واقعا در داخل یک باشگاه هم نیستن که بدون این باشگاه چه مخارجی داره، چه هزینه‌ای رو باید انجام بده، چه امکاناتی داره که به قول شما این عدد رو به دست بیارن.
اصلا این ببینید، این بحث این عدد از کجا آوردن یه موضوعه.
بله.
ضمن این که خود این عدد باعث گرانی فوتباله. یعنی شما داری عدد میدی، داری میگی که مثلا 400 میلیارد.
بله.
یعنی شما تا 400 میلیارد میتونید خرج بکنید. فوتبالی که تا 3 سال پیش بودجش نهایتاً با 80 میلیارد 70 میلیارد
بله
انجام میگرفته.
حالا چیکار باید کرد آقای دکتر؟ چیکار باید کرد؟
البته
میدم این یه پروسه خیلی وسیعه، ولی همین میخواستم بپرسم که ببینم شما چی جوری فکر میکنید که باید این کار انجام بشه، حالا خصوصا در همین فصلی که به اصطلاح قرار است فوتبال دوباره شروع بشه.
مدیریتی که سرتاپا اشتباهه، مدیریتی که سوء در حقیقت رفتار و تصمیم در اون هستش.
بله.
تصمیماتی رو میگیرن که به قول فرمان شما سال گذشته نتونستن عمل کنن. این نشون میده که نه توانایی نظارتش رو دارن، نه توانایی برنامه‌اش رو دارن و نه میتوانن حتی این آزمون خطای خودشون رو هم به سرانجام برسونن.
بله.
به یاد دارید حتما سال 88 اومدن سقف قرارداد برای بازیکن گذاشتن.
بله دقیقاً.
هرچند که اون کار یه کار نپخته بود و توانایی اجراشو نداشتن، سازوکارها رو به خوب پیش بینی نکردن و نتونستن، موفق نشدن به دلیل اینکه توانایی اجرایی رو نداشتن.
فقط از ضمانت اجرایی هم نداشت آقای دکتر.
بله ببینید شما وقتی که یک اشتباه، یک خطا یا یک جرم رو کسی مرتکب میشه باید در کنارش مجازاتش رو تعریف کنی.
بله.
شما نمیتونی که خودت همینطوری بگی که فرض فرمی فلان عمل انجام دادین خطاست، بس ما متر میذاریم براش و بر اساس این متر شما رو جریمه میکنیم. شما حتما باز به یاد دارید که یه مربی رو اومدن گفتن که 20 میلیارد جریمه، بعد یه دفعه شد 5 میلیارد. اون عدده کجا اومد؟ من 20 میلیارد یا 2 میلیارد حالا ذهن ندارم.
همون شما فهمیدید ضوابطی اصلا ندارن برای همون عدده و اون یکی عدده.
بله بعد این تقلیل پیدا کرد به 50 میلیون تومان. حالا عرض من اینجاست، اون سال 88 این کارو کردن و تنها باشگاهی که رعایت کرد مدارک و شواهدش موجوده، هر کی میخواد بره رسیدگی کنه، که در همون زمانی بود که بنده بودن، تنها باشگاهی که رعایت باشگاه استاندارد داشت.
بله.
برخیه باشگاه این کارو نکردن. چرا؟ برای اینکه ما اعتقاد به انضباط داشتیم، اعتقاد به مقررات داشتیم و این احترام رو احساسمون بر این بود که اگر بگذاریم ابتدا احترام به باشگاه و احترام به مقررات هستش، ولی بله. هیچ باشگاهی رعایت نکرد. من اتفاقا اعتقادم اینه به جای اینکه بیان سقف بودجه بذارن برای باشگاه ها، سقف قرارداد بذارید و توانایی اجرای سقف قرارداد رو داشته باشید. وقتی شما سقف قرارداد بذارید اتفاقات خیلی خوب میافته. حالا من این اتفاقات خوبش برای شما مختصر توضیح میدم، ولی سقف بودجه اتفاق خوبش چیه؟ بیان تعریف کنن بگن اتفاق خوب این سقف بودجه چیه؟ اتفاق خوبش اینه که فوتبال رو گرون میکنن.
بله بازیکن از 2 میلیارد یهو شد آقای دکتر 30 میلیارد.
بله. بعد نکته مهمتر، شما قطعا رصد کردید باشگاه های خصوصی به لحاظ نساجی، تراکتور و الی
باشگاه. بله آذر شمس. بله بله.
اینا میگن که ما دیگه نمیتونیم تیم داری کنیم. برای چی؟ برای اینکه گرانه. شما وقتی که سقف بودجه میذاری یعنی اینکه بخش خصوصی ورود پیدا نکنه، یعنی همین خصولتی ها پول بیت المال رو بیان خرج کنن.
بله.
و مهمتر از همه این پول ها عمدتا میره تو جیب دلال ها و تو جیب ایجنت ها
و اصلا باشگاه خصوصی آقای دکتر اصلا دیگه توان مقابله ندارن، بدن اینکه واقعا اونا روی ضوابط میان و خب پولشون هم چون به هر صورت مبلغاشون هم زیاد نیست، بودجهشون هم زیاد نیست، تو این قضیه واقعا لطمه میخوره. همونش که شما فهمیدین باشگاه دولتی هستن که میتونن به راحتی کارشون رو درست کنن.
ببینید اگر سقف بود قرارداد بذارن،
بله.
فرض میگیریم بگن بازیکن 4 میلیارده، بهترین مربی هم 4 میلیارده، نهایتا اینه که بازیکن ها میگن آقا با این پولا ما بازی نمیکنیم. خیلی خب اگه بازی نمیکنید برین ترانسفر بشین، هم به لحاظ اقتصادی به نفع خودتون، هم به لحاظ به نفع کشوره.
بله.
و اینجا عرضم بزرگتون دایره ورود بازیکنان جدید به عرصه فراهم میشه
و اونا که استعداد دارن آقا و پول ندارن به راحتی میتونن وارد این عرصه بشن.
آکادمی ها فعال میشن.
بله.
جای جدید به عرصه وارد میشن، دیگه یه عده مربی نیستن که این تیم اخراج میشن یه تیم دیگه جای بگیرن.
بله.
و شرایط به مراتب بهتر خواهد شد. مگه الان شما تو کشورهای مثل آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین، برزیل و الی مسائل دیگه، اونها باشگاه‌هاشون یعنی تیمداری‌هاشون ارزان نسبتاً و بازیکنان خوب و با کیفیتشون هم صادر میشن.
بله میان اروپا و در تیم‌های بزرگ.
حالا چه در اروپا، چه در آسیا، چه در کشورهای دیگه میرن، به لحاظ اقتصادی تو جی دی پی کشورشون هم تأثیر مثبت میذاره، تو تولید ناخالص داخلی کشورشون هم تأثیر گذاره. شما الان اگه بررسی کنید برخی از کشورهای اروپایی و حتی کشورهای آمریکای جنوبی لیگ ما گرانتر از اونها، بعد اونها قهرمان جهان هستن، سوم جهان هستن، رنکینگ هاشون اما خیلی هم بهتره.
بله.
با ارزانتر هم هستش. لذا هر کسی هم که گفت هر بازیکن و هر مربی هم ادعا کردش که آقا با این عدد رو کار نمی کنیم، خیلی خوب برین ترانسفر بشین دیگه، چه اشکالی داره؟
یا با این رقم‌ها بازی کنه یا خیر. من این نکته رو خدمت شما عرض می‌کنم که متاسفانه با سقف بودجه یه تناقض، یه پارادوکس هم پیش میاد. اون هم این که فیفا و AFC و تمام کنفدراسیون‌های فوتبال در دنیا در قاره‌های مختلف اشاره به این دادن که باشگاه‌ها باید خودشون درآمد داشته باشن، هیئت مدیره که دارن بر اساس قانون تجارتی کشورشون هم دارن اداره میشن و اگر بناس پولی به این باشگاه اضافه بشه، فقط تنها راه اضافه شدن پول یا درآمد فراوانه یا اینکه افزایش سرمایه بدن. شما هیچ مدل دیگه پول نمیتونی بیاری تو این باشگاه ها. وقتی شما میگی سقف بودجه میذاری، یعنی داری به هلدینگ، یعنی به تشکیلات بالای این باشگاه ها میگی آقا سالانه به اینا بودجه بده. سالانه بودجه دادن که خلاف اون چیزی که فیفا داره میگه. یعنی شما اگر میخوای بودجه بدی و سال به سال افزایش سرمایه بدی، نه سال به سال افزایش سرمایه بدی، پول خرج کنی، باز دوباره مجدد سال بعد این تکرار بشه
و اصلا تراز مالیشون هم باید مشخص بشه آقای دکتر.
تراز مالی، شفافیت، اینا همه موضوعات قابل توجهه و من برام واقعا جای تعجبه.
آخه آقای دکتر یه مطلب هم هست، واقعا لیگ ما فقط اسم حرفه‌ای هستش، هیچ کدوم از اون مسائل و اون واقعاً برای پارادوکسایی که بعد داشت اصلا نداره، یعنی فقط اسم لیگ ما فقط حرفه‌ای هستش.
نکته ای هم که شما اشاره فرمودید، خب برجت صاحب نظران تو حوزه فنی دارن نظر میدن، میگن که شرایط رشد فنی ما چگونه است، آیا ما پیشرفت داشتیم نداشتیم، آیا ما موفق بودیم نبودیم.
نه اصلا خود مربیام آقای دوتو اعلام کردن که واقعا فوتبال ما اصلا پیشرفت نداشته تو این چند سال اخیر.
خیلی خوب، این نظر کادر فنی دیگه.
بله.
این عوامل فنی توی حوزه فوتبال دارن این نظراتو میدن، منم هر از گاهی نظراتشون رو مطالعه میکنم.
بله.
حالا من نگاه اقتصادی و مدیریتیش دارم این موضوع رو مطرح میکنم و این پارادوکسی که بنده عرض کردم واقعا من نمیدونم اینو چه شکلی میخوان حل بکنن. آیا باشگاه ها هر سال افزایش سرمایه میدن؟ آیا باشگاه ها درآمدزایی دارن ندارن؟ از کجا میخوان بیارن؟ و الی مسائل دیگه. واقعا این که میگیم که یه تضادی وجود داره، این یه واقعیته. ضمن این که متاسفم که بگم که آقایون قبل از این که فکر بکنن یه کاری رو عمل میکنن، تازه میشینن یه جمعی فکر میکنن که این عملی که انجام میخوان بگن چه شکلی باید بدن. خب شما قبلش بشینی برنامه‌ریزی کنی، طراحی بکنی، ساز و کارها رو مشخص بکنی که اگر احیانا یه باشگاهی با چالش مواجه شد باش چه برخورد بشه، آیا قهری باید برخورد بشه، آیا ارشادی باید برخورد بشه.
مثلا کلا آقای دکتر بحث هم این هستش که در حالا لیگ‌های اروپایی تمام تیم‌ها خصوصی هستن، کاملا هم وضعیتشون مشخصه، ولی در لیگ ما شما میبینید دیگه نصف تیم‌ها خصوصی هستن، نصف تیم‌ها دولتی
هستن،
به همین خاطر اصلا مشکل پیش میاد. داجی می قرار داره
ما 3 تا تیم خصوصی داریم.
بله.
یکی پرسپول نظر میخوام، یکی تراکتور سازی، یکی هواداره و یکی هم
نساجی. بله بله.
بقیه خصولتی هستن.
بله.
که نوعی ارتزاق میکنن از خود سیستم دولتی یا در اصطلاح امروزی ها خصولتی هستن.
خصولتی.
خب
بله.
اینها رو اگر خودشون بخوان دیگه تیمداری نکنن، آیا فوتبالی میتونه بمونه؟
بله خیلی سخت میشه. بله.
آیا در حتی در والیبال همینطور، در بسکتبال همینطور، اگه شما نگاه میکنید یعنی اکثر اینها تیم هایی هستند که به نوعی به خصولتی بنده هستن.
بله. اصلا کلان آقای دکتر از سیستم فوتبال هم داره بدآموزی میشه برای سایر رشته، والیبال و بسکت اینا هم دارن تقریبا همین مسائل رو دنبال میکنن.
دقیقاً. بله. اتفاق افتاده و اگر این رویه بخواد همچنان ادامه پیدا کنه، در اصطلاح میگن به ناکجا آباد خواهد رفت و مطمئن
کار خیلی سخت میشه. بله بله.
شاید فوتبال ما به برشکستگی نزدیکتر و نزدیکتر خواهد شد.
بله.
حتی ورزش حرفه‌ای ما هیچ فرقی نمیکنه، حالا چه فوتبال، چه والیبال، چه بسکتبال، چه رشته های گر توپی و غیر توپی.
خیلی ممنون آقای دکتر واعظی، خیلی خوشحال شدیم با شما صحبت کردیم، خیلی هم استفاده کردیم از صحبت های جالب شما.
خدا نگهدارتون آقای دکتر واعظ آشتیانی، استاد استشامزاده، با شما هم خدافظی میکنیم.
خیلی ممنونم جناب آقای مجنونی عزیز، انشالله که همیشه سالم باشید و همه شنوندگانمونم سالم و سرحال باشید
انشالله.
خیلی ممنون.
سلام میکنم به همکارانم در استودیو صدای شهر. 2 دقیقه از شد آمد تهران بشنویم.
صدای شهر.
شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، هدف ما از اعلام وضعیت ترافیک بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و تقاطع‌ها در ساعت‌های پر رفت و آمد اینه که شما بتونید پیش از ورود به این محورها مسیرهای خلق